نیمکت های سه نفره گاهی باعث رفاقت های چند ساله می شدن، گاهی هم جنگ جهانی راه می انداختن که کی بیشتر جا بگیره. راه حل هم تقسیم میز به سه قسمت مساوی بود که با لاک غلطگیر انجامش می دادیم. نوک انگشت بغل دستیمون از خط مقسم می زد بیرون، خدا باید به فریادش می رسید.
با عرض سلام خدمت همه اصفهانی‌های عزیز، خانم شوقی عزیز خوش اجرا، و اینی که در جواب سوال خانم شوقی عزیز می‌خواستم بگم که من سال 52 کلاس اول دبستان رسایی خیابان اون موقع خب یوسف آباد الان سید جمال الدین اسدآبادی کلاس اول اونجا بودم دبستان رسایی، و اسم معلم عزیزم هم خانم نیری عزیز یوسف پور هستم از تهران. خدا نگهدارتون. آغاز سال تحصیلیم خدمت دانش آموزای عزیز تبریک میگم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ما آقای فضل پایی از تهران ساعت اول میشه نه؟
فعلا که به ما نگفتن ساعت برنامه تغییر میکنه، ولی قطعا زودتر از اون زمانی که باید با تغییر ساعت آغاز بکنیم حتما به شما اطلاع میدیم. خانم ساناز به شما سلام میکنم. گفتن که خانم شوقی بالا یه ذره تعریف کردن و اینا، بنده یک دهه 60 هستم و یه شاگرد تنبل داشتیم که معلم کلاس اولمون به نام خانومه، حالا من اسمشون نمیخونم، این بنده خدا رو میکرد توی کمد. خب چرا؟ خب واقعا خدا رو شکر که دیگه ما چنین معلمانی نداریم. واقعا کمد چیه؟ کمد تنبیه؟ اصلا آدم احساس میکنه مثلا 60-70 سال پیشه، ولی این چیزی که شما نوشید نمیدونم، حسم به من میگه که آره گفتین دیگه دهی 60 60 همین 30 سال پیش بوده اینطور واقعا.
الو سلام، با عرض ادب و خسته نباشید به خانم شوقی عزیز و نازنین دوست داشتنی. واقعا برنامه شما خیلی عالیه و سلام به همه زحمتکشای برنامه و سلام به همه شنونده‌های عزیز. من 40 سال پیش وقتی کلاس اول رفتم اطراف لاهیجان روستای لطمه‌جان، اسم مدرسه ملل حبشی بود، اسم معلم منم خانم گنجی، واقعا معلم خیلی خوب و مهربونی بود، همیشه تو ذهن آدم میمونه. از این گالوشای پلاستیکی می‌خریدیم، می‌پوشیدیم، می‌رفتیم مدرسه، می‌اومدیم خونه دوباره نمی‌شستیم، اونجا می‌ذاشتیم فردا صبح. خانم شوقی عزیز، جان و قربان، واقعا که برنامه خیلی عالیه، خیلی هر دوست دارم. همه زحمت کشان واقعا زحمت کشیدی، واقعا مهربانی، واقعا رادیو تهران همیشه در حال گوش دادن ایرانم. خیلی شما رو دوست دارم. ممنون. خداحافظ. مهین جلالی هستم از پاددشت.
گفتن که لاهیجانی هستن، یعنی شرق گیلانی محسوب میشن، در 30 یا 40 کیلومتری شهر رشت زادگاه من، ایشون که لاهیجانی هستن. درود بر شما، خیلی ممنون. چقدر خوب که به زبان لهجه خودتون صحبت کردید، کیف کردم. خانم گنجی چه معلمی بوده که شما بعد این همه سال یادتون مونده؟ الان گفتن که تو پاکدشت زندگی میکنن آقای کریمی. خب اسمش رو گفتن؟ گفتم من چرا یادم رو. آخان مهین جلالی، ای خان جلالی لاهیجانی هن. پس چرا آها همیشه پیامک میدادن من نمیدونستم. آره اینجا مینوشید از پاکدشت. خانم جلالی عزیزم چه خوب که هم استانی هستیم. خب بریم سری بزنیم به دنیای علم با امینه صادقی. موسیقی آقای امین صادقی، پژوهشگر حوزه علم، به شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان رادیو تهران، به خیر در خدمت هستم.
خیلی ممنون. داریم پیاده روی میکنین؟
من بله.
ماشاءالله. ببین من چه سری متوجه شدم از صداتون.
شما ورزشکاری؟
آم بله، من که ورزشکارم، بله جدیدن ورزشکار شدم. بله. چه خبر آقا؟ همه چی خوبه؟
سلامتی. ممنونم. دیدم که بس این هفته خیلی راجع مدارس و اینا گفتم راجع به موردی صحبت کنم که از دوره مدرسه واسه خود من سوال بود.
چی بوده؟
که ساعات آموزشی در مدارس کشورهای مختلف چجوریه؟ ما در کجای جدول قرار داریم؟ آره. ببینید حالا من نتیجه این بررسی ها رو میخوام خدمت شما بگم.
خواهش
میکنم. ساعات آموزشی خود در کشورهای جهان خیلی متنوع، ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که این ساعات لزوما ارتباط مستقیم با کیفیت آموزشی و عملکرد دانش آموزان نداره. یعنی برعکس، گاهی حتی اون کشورهایی که ساعات کمتری دارن در رتبه بندی های جهانی عملکرد بهتری دارن.
بله.
حالا با این توضیح من مثلا یه سری کشورها، خصوصا کشورهای شرق آسیا، این کشورها بیشترین ساعات آموزشی رو دارن. مثلا در چین در سال برای مقطع متوسطه حدود 1400 ساعت رو یک دانش آموز در کلاس‌های آموزشی سپری می‌کنه در مدارسش، و حتی روز تعطیلشون که شنبه هست نصف روز رو در مدرسه هستن. برای مثلا ژاپن هم 1200 ساعت در ساله. جالبه تو این کشورهای شرق آسیا چون فرهنگشون به شدت آموزش محوره، علاوه بر این ساعاتی که در مدارس هستن، کلاس‌های آموزشی خصوصی بسیار پر رونقه. یعنی بعد از این ساعات تازه میرن در کلاس‌ها و مؤسسات آموزشی خصوصی.
خب بچه‌ها قش می‌کنن که
دیگه فرهنگشون واقعا مبتنی بر این که آموزش سرمایه گذاریه. یعنی اصلاً به هزینه در وقت آموزش فکر نمی‌کنن و خیلی علاقه‌مند به اینکه بچه‌ها ساعت زیادی رو در کلاس‌های آموزشی بگذرونن.
اما اینجا می‌دونین که ما پدر مادرهایی رو داریم که تحصیل کرده هستن و باورشون اینه که بچه هر چی یاد می‌گیره باید تو مدرسه باشه، مشقش هم اونجا بنویسه، میاد خونه دیگه کاری نداشته باشه.
آره، بعضی خیلی بسترهای فرهنگی هم داره. ما مثلا کشورهایی با کمترین ساعت هم داریم، مثلا فنلاند،
کشوری که شادترین کشوره دیگه تقریبا،
یکی از کشورهای در شاخص شادی هم همیشه رتبه بالایی داره. در شاخص مرتبط با خوشبختی هم جالبه، این کشور همیشه یکی
اصلا شاید به خاطر همین که کم آموزش میبینن درس میخونن انقدر خوشبختن.
آره. حدودا 700 ساعت در ساله و مدارسشون هم معمولا دیر شروع میشه و زود هم تموم میشه و
یعنی 500 ساعت کمتر از مثلا ژاپن.
500 ساعت کمتر، بله. خوب. در سال اینو در چند سال هست آموزش ظرف کنید، خیلی تعداد ساعت زیادیه. وقفه های تفریحی زیادی هم دارن بین کلاس هاشون، بیشتر تمرکز بر یادگیری خودگردانه. یعنی شما در خانه یاد بگیر، کلاس ها فقط مبتنی بر حل تمرین و مواردی که نقد ها رو پوشش بده، و این خصوص جالبیه. سوئد و نروژ هم تقریبا به همین شکلی، یعنی اونا حدود 800-900 ساعت در سال هم و به همین سبک هم آموزش. جالبه این کشورها اصولا در رتبه های بالای آموزش قرار میگیرن. احتمالاً یکی از دلایلی که شاید به ذهن ما هم برسه اینه که استرس کمتری دارن دانش آموزان دیده شده در این جور کلاس ها و افزایش بهره وری دارن.
خب
حالا من یه سری به پژوهش هایی هم بدم که اصلا مدرسه چه شروعش خوبه. یعنی ما از فکر کنم فردا کلاس اولی ها میرن مدرسه.
آره، حالا از بچه ها بپرسیم که اصلا شروع نشه.
آها، این هم حرفیه. ولی خب متاسفانه دنیا
من طرفدار بچه هم.
آره، طبیعت بیرحمه و فردا
باید پاشید فردا رو. پس فردا دیگه تمومه، خورد و خوراک دیگه تمومه. خب بخور و بخواب.
یه نکته ما هم میبینیم سر کار فردا نمی کنم.
آره، ما که میبینیم. آره،
یه نکته مهم اینه که در واقع با خواب این بچه ها سر کار داره شروع مدرسه، و ما هر کدوم از افراد بدنشون یک ریتم شبانه روزی خواب و حالت زیستشناسی و طبیعی داره. دیده شده پژوهش‌های بسیار مختلف، سازمان‌های مختلف، من صبحم بررسی کردم باز که ببینم درسته دیگم، نه همون چیزی که خودم فکر می‌کردم هنوز درسته. قبل از ساعت 8:30 صبح شروع مدرسه واقعا در تضاد با این ریتم، و اکثر در واقع پژوهش‌ها هم نشون میده اصلا نباید جلوتر از ساعت 8:30 مدارس آغاز به کار کنن. اتفاقا دیده شده هر چقدر دیرتر شروع شه نمرات بهتر، افزایش توجه، کاهش تصادفات، کاهش غیبت، کاهش تاخیر و اینجور موارد رو داشتیم. حتی توی یکی از در واقع چند تا کشور هست که الان داره از 10-11 شروع میشه به شکل آزمایشی تا ببینن چجوری، نتایجش هم تا الان خوب بوده. مدت زمان حضور در کلاس هم بازه مؤثرش جلسات درسی حدودا 50 دقیقه تا یک ساعت با در واقع وقفه‌های 10 دقیقه‌ای.
بله.
که این بسیار موثرتر از کلاس‌های 100 دقیقه‌ای و بیش از 100 دقیقه‌ایه. و زنگ تفریح هم فقط این نیست که تفریح کنیم. یه زمانیه که هم یه بازیابی ذهنی کنیم، هم فعالیت بدنی کنیم، هم تعامل اجتماعی کنیم، به کاهش استرس بسیار کمک می‌کنه. حدی که دیده شده بسیار خوبه 15 دقیقه است و حداکثر 45 دقیقه که وقفه ایجاد شه بین این کلاس ها. و اینکه چه به پایان برسه میگم 5 6 ساعت آموزشی باید باشه دیگه، این همراه این وقفه ها. مثلا 8 نیم اگه شروع میشه 3 هم دیگه تموم شه حداکثر.
بسیار خوب، این در واقع تحقیقی بود که شما به عنوان پژوهشگر حوزه علم ارائه دادید. من چون تخصصی در این زمینه ندارم واقعا نمیتونم بگم که کدوم روش بهتره، چند ساعت آموزش به کار میاد، آیا در ایران اشتباهه، آیا در فنلاند درسته. فقط شنیدم و حالا برام یه بخشش هم خب خیلی جالب بود و اینا.
بله، اینا چون بسیار چند عاملیه و فقط محدود به پژوهش‌های این بله. حوزه نمیشه، ما مسائل کلانتری هم داریم که در حوزه سیاست بزرگی مورد دخیله، بنابراین فقط این آمار مبنای تصمیم‌گیری ها در
بله موضوع کاملا قابل بررسیه، یعنی همینطوری بله. فقط نمیشه گفتش که چطور باشه.
ما مدل های مختلفی داریم، اگه وقت داریم من دو تا مدل میخوام تو این حوزه میتونم
آره داریم بارم. آره
باشه. ما این مدل داریم برای همین موردی که شما فرمودید، من سیاست گذاری کنم برای همین کلاس های آموزشی. یه مدل هست بهش میگم مدل پایانی یا مدل تمام کننده. اینا چیه؟ میگه ما مثلا 4-5 کلاس 45 دقیقه‌ای میذاریم، وقفه های 15 دقیقه‌ای و یک وقفه نهار مثلا 30 دقیقه‌ای. این بیشتر برای دانش آموزان بزرگسال‌تر، یعنی در مقطع متوسط اعمال در کشورها. یه مدل دیگه هست بهش میگم بلوک زمانی. در بسیاری از مدارس این اجرا میشه. به جای 7-8 تا کلاس کوتاه، این فکر کنم نزدیک به مدلیه که ما هم در کشورمون داریم. 3-4 تا کلاس طولانی‌تر داریم. 3-4 تا کلاس 80 دقیقه‌ای.
ولی در طول هفته متغیره.
یعنی مثلا مدل این شکلیه که ما توی هر روز کلا 3-4 تا کلاس داشته باشیم، یعنی کلاسامون مثلا 8-9 تا کلاس نداشته باشیم مثل مدل قبلی. این باعث میشه عمیق‌تر معلم به موضوع بپردازه و بشه پروژه گروهی انجام شه یا روش‌ها متنوع‌تر بشه. ولی خب این یه ذره اون بحث استراحت‌ها رو محدودتر می‌کنه. یه سری مدل داریم میگن کلاس معکوس. همون مدلی که اکثرا کشورهای شرق اروپا انجام میدن مثل فنلاند سوئد نروژ، میگه که شما در خانه از طریق حالا ابزارهایی که از ویدیو استفاده از اینترنت آموزش ها رو ببینین، کلاس فقط برای تمرین و بحث و رفع اشکاله
بله.
و اونجا قرار نیست خیلی چیزی به شما آموزش داده بشه. این خیلی مدل بهینه، یعنی خیلی کشورها دارن سراغ این مدل میرن. یه سری مدل ها هست ادغامیه، در واقع همون چیزی که خودتون گفتین، اون برنامه ها مواجه، یعنی یه هفته ممکنه با اون مدل بریم، یه هفته با این مدل دیگه بریم و خیلی ترکیبیه. این هم حالا در بعضی کشورها دیدم انجام میشه. و ما مثلا تعطیلیه، ما خودمون حالا یه سری آمارم دیدم جالبه، ما مصوبمون اینه که 950 ساعت میدودن در ایران ما دانش آموزانمون سر کلاس باشن،
یعنی یه چیزی بین فنلاند و ژاپن.
اما این عدد واقعی نیست. چرا؟ آره این مصوبه، چون ما بسیار تعطیلی غیر مترقبه داریم در کشور.
آره.
یعنی این زمستان به فعالگی هوا نمیدونم حالا مدیریت مصرف انرژی، من نگاه چه میکردم اگر واقعی بشه یه چیزی حدود 650 ساعت میشه که یکی از در واقع کشورهایی میشیم که اتفاقا دانش آموزان انگار کمتر در کلاس آموزش،
یعنی باید خوشحالتر باشن دیگه، رو به سمت کشور آره بیاریم که بچه خوشحالتر هم
پایینتر از حد متوسط در کلاس حضور داریم. ولی از اون سمت هم چند ساله که با استفاده از نرم افزارهایی که مورد تایید خود آموزش پرورش هم هست، سری آموزش های از راه دور هم خب اضافه شده دیگه که از اون طریق
خودش تو خونه زمان بره.
بله بله، اون حالا جواب دادنش هم زمان بره.
امیدوارم
که فردا آره اونایی که میرن خوشحال و شاد برن.
آخه آخه واسه زود بیدارشن تفلیا. خدا نگهدارتون باشه، خیلی لطف کردید. زنده باشید آقای صادقی، ممنونم. خب بریم سراغ فرهنگ و هنر.
سلام، من مریم شهرامپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. خبر اول برای فیلمسازان جوانه، فراخوان ثبت نام در بخش دارالفنون 43 جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شده. دارالفنون بخش ویژه‌ای برای کشف و پرورش استعدادهای تازه در سینماست و امسال با تمرکز روی سینمای شاعرانه برگزار میشه، یعنی سینمایی که پر از رویا، سکوت، موسیقی و استعاره است. این کارگاه ها از 6 تا 11 آذر ماه برگزار میشن و دانشجویان ایرانی متولد، یعنی میشه بعد از فروردین 77 و دانشجویان بین المللی متولد بعد از ژانویه 1998 میتونن ثبت نام بکنن. در مجموع 70 نفر پذیرش میشن که نصفی از این ظرفیت به ایرانی ها و نیمی هم به شرکت کنندگان خارجی اختصاص داره. برای ثبت نام باید تا 18 مهر ماه فرم درخواست رو در سایت رسمی جشنواره جهانی فیلم فجر به نشانی fajr.iff.com پر بکنید و نامه معرفی از دانشگاه یا سینماگران معتبر بفرستید. 43 جشنواره جهانی فیلم فجر هم مثل همیشه آذر ماه برگزار میشه و شرکت کنندگان علاوه بر آموزش ها از اقامت، رفت و آمد و ترجمه همزمان هم بهره مند میشن. زیبا صدایم کن که به خاطرتون هست، ساخته آقای رسول صدر عاملی که خیلی هم مورد پسند مخاطبان قرار گرفت. این فیلم قبلن در جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم رو گرفته بود و حالا قراره در اولین نمایش بین المللی خودش در جشنواره فیلم ورشو روی پرده بره. این فیلم در بخش آنیموس یعنی سینما و ارزش ها در 41 دوره این جشنواره که از 18 تا 27 مهر ماه در لهستان برگزار میشه به نمایش در میاد. اگر این فیلمو دیدین که هیچی، اگر ندیدین بهتون بگم که یک اقتباس آزاد از رمانی به همین نام نوشته فرهاد حسن‌زاده است و داستانش درباره شکاف بین نسل هاست، یعنی نسلی که انگار هیچ تصوری از هم دیگه ندارن و تنها با گفتگو درک متقابل میشه این فاصله رو پر کرد. جالبه بدونید که تهران در این فیلم مثل یک شخصیت زنده حضور داره و نگاه واقع گرایانه و شاعرانه فیلم رو هم پیش میبره. بریم به جشنواره ملی موسیقی جوان که امسال یه اتفاق تازه داره. برای اولین بار قراره که نشان برتر جشنواره به برترین استعدادهای موسیقی ایران اهدا بشه. آقای اردلان دبیر جشنواره گفته این نشان بالاترین جایزه جشنواره است و فقط به 1 تا 3 نفر تعلق میگیره، اونم اونهایی که نبوغ استعدادی خاص دارن میتونن نماینده واقعی موسیقی جوان ایران باشن. تا حالا مهمترین جایزه این جشنواره همون تندیس و دیپلم و جوایز نقدی بود، ولی از الان به بعد این نشان ویژه طراحی شده تا پدیده های جشنواره رو معرفی بکنه و داخل جعبه نفیس قرار میگیره، به گردن آویخته نمیشه. برنده ها میتونن اون رو به عنوان افتخار دوران جوانیشون نگه دارن و نوانت جاشون هم نشون بدن. جالبه بدونید امسال حدود 2000 نفر تو این جشنواره شرکت کردن که عزیمه نزدیک به 400 نفر به مرحله نهایی رسیدن و در نهایت فقط 1 تا 3 نفر شانس گرفتن این نشان رو دارن. بریم یه سری بزنیم به سینمای جهان. خاویر باردم بازیگر معروف و سرشناس اسپانیایی رو حتما خیلی از شما میشناسید، اسکار هم گرفت و خیلی معروفه، فیلمش رو حتما دیدین. توی فرش قرمز جوایز امی 2025 یه شال فلسطینی پوشید دور گردنش انداخت و اینجوری مخالفت خودش رو با نسل‌کشی در غزه و مخالفتش رو با رژیم صهیونیستی اعلام کرد. شما حساب بکنید انجام این کار توی دنیای سرمایه‌داری چقدر میتونه سخت باشه، چقدر همه علیهش میشن و خیلی کار دیده شد دیگه. چند وقت پیش توی برنامه سینماکات هم مسعود فراستی راجبش صحبت کرد. بریم یه بخشی از صحبت آقای فراستی رو با هم دیگه بشنویم.
من از این آدم خوشم نمی اومد تا قبل از این فیلمی که دیدم. چی بود اسمش؟ فرمول 1 F1. از اونجا ازش خوشم اومد. بعد که شنیدم این ولیه اهل فلسطین و تمام قد می ایسته همه جا، مخلصم الان از هر من خاویر باردم بهترین بازیگر جهان الان.
بح.
با مسئله برشن
فلسطین واقعا هم یه بازیگر تو این سطح بیا چه شجاعتی.
یعنی میدونید داره چی کار میکنه؟ همین یعنی تمام دنیای سرمایه‌داری علیه خودش میکنه. و اونجا توطئه های سرمایه‌داری بهت کار نمیدن، بایکوتت میکنن.
تمام.
باری کرو این آدم
و خبر آخر رو میخوام برم به سراغ نمایشگاه به نام ایران که جمعه یه هفته گذشته افتتاح شد. این نمایشگاه شامل 35 پوستر از 35 طراح گرافیک از نسل‌های مختلف ایرانه. مدیر نمایشگاه آقای عبدالحسینی گفته که بعد از روزهای پر از اتحاد و همبستگی مردم، هنرمندان با زبان هنر خودشون شکوه و عظمت ایران رو به تصویر کشیدن. من طراحان گرافیک دعوت کردم تا پوسترهای خلق بکنن که پیام وحدت، انسجام و شکوهمندی ایران رو منتقل بکنه. این آثار هم به گونه‌ای طراحی شدن که هر کسی حتی بدون دانش تخصصی بتونه پیامش رو درک بکنه و با نگاه به پوسترها حس همبستگی و افتخار نسبت به ایران رو تجربه بکنه. این نمایشگاه تا 8 مهر در خانه فرهنگ و هنر گویا برقرار خواهد بود. یه فرصتی برای همه اونایی که به هنر و گرافیک علاقه‌مندن که هم حالا آثار چند نسل از طراحان ایرانی رو ببینن و هم یاد و خاطره استادان بزرگ گرافیک کشور رو گرامی بدارن. خیلی ممنونم که با من در بخش همراه بودی. دستتون بخیر. خداحافظ.
عصر تهران. فردا آغاز هفته دفاع مقدسه. هفته دفاع مقدس فصل خاطره‌های رشادت و ایستادگیه. 8 سالی که مردان و زنان این سرزمین با ایمان و شجاعت به نگهبانی از خاک و خانه هاشون همت گماشتن. این هفته فرصتیه برای یادآوری ارزش هایی که فراتر از زمان و مکانن، یعنی شجاعت، وفاداری و از خودگذشتگی. تا ابد منتدار این عزیزانیم و با وجود این ستاره های درخشان راه رو گم نمی کنیم. در آستانه هفته دفاع مقدس از عصر تهران به شما وارثان ایثار و وطن دوستی درود می‌فرستیم و این هفته رو گرامی می‌داریم. یاد چند دانش آموز عزیزمون رو در دفاع مقدس 12 روزه هم میخواییم زنده نگه داریم و گرامی بداریم. نوجوانانی با سن کم اما دلهای بزرگ که مثل دانش آموزهای نوجوان 8 سال دفاع مقدس روح بزرگ و پاکی دلشون الهام بخش ماست. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به شهید آرمین باکویی، پایه 10 دبیرستان، شهید باران اشراقی، پایه 3 دبستان، شهید طه بهروزی، پایه 1 دبستان، شهید آرمین موسوی، پایه 1 دبستان، شهید مرسانا بهرامی، پایه 2 دبستان و شهید امیر علی امینی، پایه 6 دبستان. یاد این عزیزان همیشه با ماست. ممنون از همراهی شما مردم نازنین. خداحافظ.
صدای شهر.
شهر ایمن نیاز به شهروند قانونمدار داره. آیا شما یک شهروند قانونمدار هستید؟ و اما آمارهای ترافیکی این لحظه. بزرگراه شهید یاسینی شمال به جنوب از بزرگراه شهید عباس دوران تا خیابان پیروزی. بزرگراه بسیج شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان شهید دهقی. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید باکری. بزرگراه جلال آل احمد شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از پل پارک وی تا میدان شهدای هفتم تیر. بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید. بشنویم گزارش خانم افشار نژاد رو.
میخواین بدین یه مرکز خرید، احیانا بیمارستان، یه مرکز اداری، راحت میتونین جای پارک پیدا کنی؟
مراکز خرید خب اصولا پارکینگ دارن، ولی متاسفانه بیمارستان و اینا که واجب تره پارکینگ ندارن.
مرکز اداری؟
اداری نه، اداری که بیچاره میشی. مثلا سمت خیابون بهشتی عباس آباد اونجا بخوای بری بیچاره میشی یه جا پارک گیر بیاری، اصلا گیر نمیاری. سمت سهره بعدی اونها اصلا گیر نمیاری جا پارک، یعنی باید سعی کنی پیاده بری. ولی خب اگر مجتمعهای پارکینگی ساخته بشه خب مشکل همه حل میشه قاعدتا دیگه.
ما بیمارستان اومدیم جای پارک واقعا نیستش، یه بعد 4 صبح 3 صبح اینکه جای پارک پیدا کنیم. جای اختصاصی نداریم برای پارکینگ،
باید 1 کیلومتر 2 کیلومتر ماشین این ور اون ورتر پارک کنی، اونم آیا جا پارک باشه یا نه، بیا بری به کارت برسی. مردمم باید مدارا کنن، خب مردمم مراعات نمیکنن. خب کسی که واقعا ماشین احتیاج نداره پیاده میتونه بیاد، حتی یا با مترو واقعا باید مراعات کنه، واقعا ماشین نیاره راه واسه اون واسه که واقعا راهشون دوره یا احتیاج دارن. من نوعی پیاده میرم، ماشینم اکثرا تو پارکینگه، واقعا مراعات میکنم. یا با مترو میرم تو شهر، اصلا ماشین نمیارم. هر کسی میده یه ماشین ورداشته افتاده تو این خیابونا، واقعا واسه اونایی که کار دارن، به کارشون، به زندگیشون، به بیمارستان مخصوصا مریض دارن نمیرسن، واقعا یه معضل شده اینجا پارک.
امسال مبلغ افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس بیش از 36%. این خبر رو شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرده. با توجه به اینکه تعمیرات اساسی در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت انجام شده، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته 261 دستگاه اتوبوس هم با آغاز سال تحصیلی جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه میشن. شب هر دو مسیر تونل نیایش مسدود اعلام شده از ساعت 24 تا 5 صبح. عصرتون بخیر باشه. بخش بعدی ما 18:55.
مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانه